آشارلو رادیو جوان خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه 442 درست و بهرامی هستم. با من همراه باشید با اخبار فوتبال و فوتسال بانوان. تیم ملی فوتبال بانوان جوانان ایران مقابل ویتنام شکست خورد. تیم ملی زیر 20 سال دختران ایران با نتیجه 3-3 برابر استرالیا شکست خورد. تیم ملی فوتبال دختران ایران از دور مسابقات قهرمانی آسیا حذف شدند. مریم ایراندوز با انتشار یک پست اینستاگرامی از باشگاه سپاهان خداحافظی کرد. نفت امیدی قهرمان 20مین دوره لیگ فوتسال زنان شد. تا هفته آینده با بخش دیگری از اخبار فوتبال و فوتسال بانوان در خدمتتون هستیم. بدرود.
دخترم ماکارونی می‌خوری؟
با کیچاپ.
سیب زمینی چی؟
با کیچاپ.
دخترم کیچاپ نه، کچاپ.
آخه کیچاپه، کچاپه، کودک دلپذیر. اینه هاش تازه گرفتم.
ببینم حاوی پوره سیب، ویتامین آ، D3 و روی. چه جاله،
چه مغذی،
چه خوشمزه.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
شب همگی بخیر. بریم سراغ بچه‌ها، معارضه‌هامون و از دنیای فوتبال و داخلی‌هامون ببینیم چه خبره. آره اون بر اول عشق بارساییاش ببینن کی نذاشته مسی بیاد بارسلونا.
بله
عکسشو بده.
چند تا جنبه و جبهه مختلف هستش تو این قضیه عدم انتقال مسی به بارسلونا. خیلی از هواداره بارسایی مقدار ناراحت شدن از مسی بابت یه جمله‌ای که برگشت گفتش که من خودم هم میخواستم استراحت کنم و دیگه اونقدر حال و حوصله اون هیجان و فشار بالا و خستگی بس ناپذیر نداشتم. ولی خب از طرف دیگه هم مسی مدت‌های طولانی شاید خانواده‌اش و فرزنداش رو فدای این کرده که در اختیار فوتبال حرفه‌ای باشه و الان دیگه وقتشه که این اتفاق برعکسش بیفته. به هر حال لیونل مسی هم یه مقداری مدیرای بارسا رو متهم کرد که شاید بعضی از افراد هیئت مدیره، شاید خود لاپورتا، که حالا بعضی از هواداری بارسا میگفتن که لاپورتا هم بعدش نمیومد که مسی به بارسا نیاد بابت اینکه خب این پول زیادی که داره به بارسلونا سر مسئله اسپانسرینگ، حامی مالی که روی لباس بارسا و نام ورزشگاه بارسا هست تزریق شده، صرف یه بازیکن 35 الی 37 ساله تو این دو سال قرارداد باقی مونده نشه و درگیری‌هایی هم دیگه پیش نیاد بین اون قدرت زیادی که مسی تو باشگاه داشت، دستمزد زیادی که میگرفت، حالا می‌خواد کمش کنه به هر ترتیب. بعد از جدایی بوسکتس و پیکه و آلبا که هر کدوم تقریبا 40 میلیون یورو باعث کاهش بیلان دستمزدهای بارسلونا شدن، اما به هر حال چیزی که مشخصه اینه که انگار دو طرف یکی راست نمیگه. چون بعد از اون قرار ملاقاتی که پدر مسی داشتش با آقای لاپورتا، هر دو اومدن و گفتن که آقا همه چی داره خوب پیش میره. ولی از بعد از این انتقال بیانیه باشگاه بارسلونا این بودش که دوشنبه بعد از اینکه لاپورتا با پدر مسی صحبت کرد، همونجا مشخص شد که مسی به بارسا نمیاد. پس چطور تو این 4 روز این جبهه عوض شده؟ یکی راست نمیگه. خیلی مشخصه. اینورم جاوی خودش ادعا میکنه که من متوالی و متمادی با مسی در تماس بودم و اونم کاملا دوست داشته که بیاد. پس چطوری یهو نظر مسی این وسط عوض شده؟ اون ماجراهای الهلال و سفرش به عربستان و اون پیشنهاد عجیب غریب، یه موش این وسط
مونده. امان از پدر مسی.
این پدر نیمار و پدر مسی پدر بارسا.
فرزاد حسین خانی از سرمربیگری مسی کرمان استعفا داد، تیمشو انداخت. الان یکی از سایت‌های استان کرمان زده که ایشون گفته بود من می‌خوام استراحت کنم و الان گفتن که دوباره هوس مربیگری مس به سر زده ایشون. حالا بگذریم.
بله. حالا باشگاه‌های لیگ برترمون هم فعلا مربی ندارن، که بزرگترین باشگاهی که فعلا سرمربیش وضعیتش مشخص نیست باشگاه استقلاله. آقای کریمی هی میان وعده میدن که طی روزهای آینده ما گزینه‌هایی رو داریم، هم داخلی هم خارجی، و این طی روزهای آینده رو باید بهشون یک مجمعی رو در روز یکشنبه اضافه کنیم که اصلا مشخص میشه آقای کریمی در باشگاه استقلال خواهد ماند یا نخواهد ماند. و یکی از عجیب ترین جلسات تاریخ، البته جلسات عجیب پرسپولیس استقلال زیاد داشتن، اما این هم جزو یکی از عجیب ترین جلساتشون اون مجمع هفته قبل بود که هیچ کی توش حاضر نشد. و شب قبل مجمع مدیر عاملای دو تا تیم تا ساعتی پس از بامداد داشتن در مصاحبه تلویزیونی شرکت میکردن که فردا 8 صبح یک باشگاه و ساعت حدودا بعد از ظهر فکر کنم 4 بود پرسپولیس مجمع داشت، که در نهایت هیچی مشخص نشد. حالا امروز میگفتن که قرار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی بیان هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه ها رو تعیین کنند و وزارت ورزش دخیل نیست در این فرایند. خود این فرنده خصوصی سازی انگار شده یه قوز بالای قوزی، یعنی اصلا
اومدیم ابروشو درست کنیم با این خصوصی سازی زدیم چششم کور کردیم. حالا دیگه داستان الان شما نگاه کنیم، من نمیدونم واقعا آقای دکتر قربانزاده چه گیری داده به این دوتا مجموعه و همین نمونهش باشگاه پرسپولیسی که الان اینقدر وسط کارشون چوب میزنن، اگر فردا روزی نتیجه نگیرد و آقای قربانزاده میان جوابگو باشن، ایشون میان در مورد این مسئله توضیح بدن
و یه نکته
تیم برنده رو آقای قربانزاده عزیز، شما فوتبالی نیستید متاسفانه، از فوتبال اطلاعاتی ندارید برخلاف اون چه که نشون میدین، و خواهش میکنم که اینقدر توی موضوعات این تیم ها اجازه بدید یه مقداری فرایند فوتبالی وارد بشه، بعد چون اگر غیر از این باشه اون وقت گرفتاری این دو تا باشگاه زیاد میشه و تبعاتش اون وقت برای شماست.
و یه نکته بزرگی هم که باید بهش توجه کرد، آقای قربانزاده خب فایل صوتی فرستادن برای بازیکنان استقلال که مثلا پخش شد تو فضای مجازی. باشگاه گلگهر هم الان آقای اسفندیار پور گفتن ما هم بورسی هستیم. آقای قربانزاده یه سری به تمرین گلگهر هم بزنین دیگه، اینا هم بورسی هم
اصلا بجز اینا شما فکر کنید ما چند هزار شرکت بورسی داریم در ایران. آقا من خودم ببینم ایشون نسبت به همه این شرکت ها اینقدر حساسیت دارن، اینقدر توجه دارن، اینقدر وقت میذارن، خب معلومه که نه، و چرا اینقدر نسبت این دو باشگاه حساسیت وجود داره. آها اصل داستان همینجاست.
بله قبل از اینکه در مورد فینال لیگ کنفرانس صحبت کنیم که تو بخش بعدی صحبت میکنیم، فینال لیگ قهرمانان هم در راه فردا شب ساعت 22:30. البته اینم بگم که دربی منچستر، نمیدونم شما در مورد دربی تصمیم گرفتید یا نه.
نه خیلی قربان.
بله دربی شهر منچستر برگزار شد بین من یونایتد و من سیتی. سیتی تونست دوگانه داخلیش رو کامل بکنه و در آستانه جذب سگانه قرار گرفته. فردا شب یا سیمون اینزاگی دوگانش رو کامل میکنه جام حذفی و همینطور لیگ قهرمانان که جای تبریک داره واقعا.
سگانه البته ما سوپر کاپ هم بردیم.
آ سوپر کاپ بله اون سگانه های تقل همون که مورینیو میگفتش که آقا ما کامیونیتی شیلد بردیم و نمیدونم لیگ اف ای کاپ بردیم اون سگانه و لیگ اروپا اونو از سگانه های خاص خودشون. و از اون ور هم سیتی این شانس داره که گواردیولا رو تبدیل به اولین مربی تاریخ بکنه که دو باشگاه متفاوت میتونه سگانه رو کسب بکنه. این وسط نکته مهم و اساسی اینه که گواردیولا با این جام میتونه به 14 جام با سیتی برسه. فقط غیر از سر الکس فرگوسن در قرن 21 خود گواردیولا بوده که تونسته 14 جام با باشگاه ببره که بارسلونا بوده و دوباره تبدیل به دومین مربی میشه که با دو باشگاه بیش از 10 جام در قرن 21 برده که اینا همه رکوردهای یگانه‌ای هستند که برای این مربی به دست میاد. این وسط اگر سیتی سگانه بگیره، بزرگترین رقیب مسی هم برای توپ طلا که 8 آبان برگزار میشه ارلینگ هالند خواهد.
دقیقاً
والا چند روز پیش بود که یه خبر اومد گفتم مسی داره میاد اینتر، ما خیلی خوشحال شدیم به عنوان طرفدار اینتر. بعدن گفتن نه این اینتر میامی اصلا یه جای دیگه است، اینا یه قاره دیگه است. و نکته
این لیگ ام ال اس هم همچین کم لیگ پیرمردان نیست، ماشاءالله هر کی با فوتبالش تموم میشه یه سری هم میزنه اون
وقت. اونا هم مرور میکنم در ادامه کیا رفتن.
بله خب باشگاه استقلال انگار دردسرش تمومی نداره و آقای پادوانی مصاحبه کردن گفتن نه کدوم پولی به من داده نشده، من هنوز پولی دریافت کردم که امروز باشگاه مجبور شد سند رو کنه و نشون دادن که آقا ما پولو پرداخت کردیم. حالا شاید شما نخواستن، خانومتون احتمالا رفتن خیلی پولا رو خرج کردن شما نفهمیدید و حالا باشگاه استقلال هم یه جورای دیگه بدهیاشو سر و سامون داد. آقای ریکاردو ساپینتو هم همونطور که در واقع اعلام کردیم جدا شد و به تیم آپوئل نیکوزیای قبرس رفت. مبلغ قراردادش جالب اینه که نصف مبلغ قراردادش با تیم استقلاله و البته که آیسا پینتو خیلی سفت و سخت در اون پست اینستاگرامی هم باشگاه استقلال رو تهدید به شکایت فیفا کرد و حالا دارن باشگاه استقلال یه تعاملی میکنن که حالا دوستانه حل کنن این مشکل رو، ولی خب مشخصا حساب کرده روی این پول دیگه، احتمالا گفته حالا پول کمتری از یه تیم دیگه میگیرم، یه تیم تقریبا میشه گفت مطرح در منطقه خاورمیانه و رو این شکایته حساب میکنم پولم از استقلال باقی موندهشو میگیرم.
نه رضا نمیدونم الان تو برزیل ساعت چنده، ولی اگر زمان مناسبی باشه ممکن اگه بتونیم الان پادوانی تلفنشو جواب بده باشه همینجا میتونیم یه گفتگوی داشته باشیم و ببینیم مثلا قضیهش داستانش چیه و
ساعت 2:10 ظهره.
ظهره آره میتونیم احتمالا با
سر ناهاری سری
بزنیم. آره سر ناهاری سری بهش بزنیم ببینیم. یه فاصله اگر خانم میرعلایی به ما بدن با پادوی ارتباطکی بگیریم ببینیم که انشالله میتونیم باهاش صحبت بکنیم در برزیل یا خیر.
ساپینتوی استقلالی ها هم رفتنی شد تا بالاخره پایانی باشه برای تمام حواشی که از ابتدای حضورش در فصل گذشته لیگ برتر با خودش به ایران آورد. البته با توجه به بدهی که باشگاه استقلال یکی پس از دیگری بالا میاره و داستان همیشگیش با مربیان خارجی، اصلا بعید نیست این پایان ماجرا نباشه و در فصل بعد شاهد پرونده شکایت جدیدی علیه این باشگاه نباشیم. ما در 442 رادیو جوان دو پرونده مفصل رو به او اختصاص دادیم. بارها چهره جنجالی هفته شد و مکرر از دلایلی گفتیم که چرا او نباید در کشوری با فرهنگ غنی و متمدن مثل ایران مربیگری کنه و چرا باید بیشتر از نکات فنی به اخلاق یک چهره ورزشی توجه داشته باشیم.
حالا ایشون هم یه روحیه ای دارن، به اصطلاح یه روحیه خاص خودشونو دارن. حالا ممکنه یه شیطنتی و به اصطلاح تیم مقابل انجام داده باشه، یکی از مربیای تیم مقابل انجام داده باشه و این اتفاق افتاده باشه.
کسی کنار زمین بالا پایین میپره نشان از تعصبش نیست. تعصب یعنی اینکه شما در طول روز، در طول هفته، در طول ماه و سال 24 ساعته کار کنی و تیمت رو به سمتی ببری که بتونه ببره و نتیجه
ببینید من ساپیتو رو دوستش دارم، مربی خوبی برها، ولی اخلاقش رفتارش کنار خط اصلا خوب نیست. ما ایرانیم، ما فرهنگ 2500 ساله داریم. اگه قرار باشه هر بازی اینجوری کنه کنار خط، بی احترامی به مربی، این تیم مربی، اون تیم بازیکن، این تیم به داورا میکنه، خاک تو سر ما. پس نباید این کار انجام بده. یکی جوری شما بگید.
حالا او در نامه خداحافظیش عنوان میکنه با چالش هایی روبرو شده که دیگه نمیشه اونها رو نادیده گرفت. بی احترامی از سوی حریفان، سرسختی و تلاشی که در 8 ماه داشته بدون اینکه جبرانی داشته باشه و تصمیمات سوال برانگیز از داوران و کمیته انضباطی. در اینکه بی احترامی در دو کشور ایران و پرتغال معانی بسیار متفاوتی دارند یا شاید شخص ساپینتو پرتاب بطری به سمت تماشاگران و فحاشی رو مسئله حادی نمیدونه شک داریم، اما در اینکه لیاقت باشگاه استقلال بالاتر از امثال ساپینتوها با قراردادهایی به مراتب مناسب تره تردیدی نیست. شاید توجه بیشتر به مربیان داخلی و استعداد و توانایی هایی که دارن بتونه مشکل گشای این باشگاه در فصل آینده باشه. اما تا اون موقع خداحافظ ساپینتو.
خیلی خب، ما یه چند دقیقه سری و سر با آقای فریاد شیران هم صحبت کنیم در مورد بحث سقف قراردادها و قانون جدیدی که برای فوتبال ایران اعمال شده. آقای فریاد شیران عزیز سلام، بر شما شبتون بخیر.
سلام عرض ادب آقای بابازاده.
زنده باشید.
خسته نباشید میگم به همکاراتون و شنوندگان خوب رادیو جوان.
ممنونم آقای فریاد شیران. از شما این قانونی که سقف قرارداد تعیین کرده برای تیم‌های لیگ برتر، لیگ یکیمون 35 میلیارد، لیگ یک 150 میلیارد لیگ برتر، به نظرتون میتونه کمکی عالی باشه برای باشگاهایی که بعضن خیلی دو سه برابر شاید بالاتر از این رقم هزینه کردن؟
واقعیتش اینه که ما تجربه خوبی از این سقف قرارداد نداشتیم.
بله،
شما خاطرتون هست اون موقعی هم که سقف قرارداد رو بکنم 350 میلیون کردن، بعضیا آهن دادن، خودرو دادن، زمین دادن، ویلا دادن. ما چنین تجربه قبلا داشتیم، مگر اینکه قدرت اجرایی داشته باشیم و برخورد بشه. اگه برخورد بشه، قانون بشه، به نظر من میتونه خوب باشه و میتونه کمک کنه به این.
آخه الان آقای فرشیدان، باشگاهی که مثلا اومده الان 120 میلیارد تومان با یه بازیکنش برای تمدید قرارداد هزینه کرده، چجوری میتونه سقف 350 تا رو رعایت بکنه؟
ببینید، بستگی به مدیران عامل باشگاه هم داره دیگه. حالا من کوتاه بگم، دوره‌ای که آقای دکتر مددی بودن ما با ایشون کار میکردیم، با توجه به دوره‌ای که آقای سعادتمند اومد قرارداد رو چندین برابر برد بالا،
تو باشگاه استقلال
ما مجبور شدیم یه درصدی رو ببریم بالا نسبت به دوره که آقای سعادتمند بودن.
بله،
ما تیم رو با 120 میلیارد بستیم. همون تیم بدون آقای مددی و بنده و دوستان دیگه قهرمان شد. فکر کنم دو سه تا بازیکن اضافه شد.
بله،
بعد با همون کاد، حتی با گابریل پینو و به اصطلاح همکار آقای مجیدی، شما در دوره آقای آجرلو نصف بودجه ما فقط با یه بازیکن قرارداد بسته شده، 55 میلیارد. من نمیدونم اون نهادهای نظارتی، بازرسی کل کشور، دیوان و محاسبات، حراست، نیروهای بالاخره دارن رصد میکنن، فکر کنم خودشونو زدن به خواب.
یعنی با 120 میلیارد دیگه شما یک فصل تیمو بسته بودید، با نصفش فقط یه بازیکن فصل آیندهش
یه بازیکن گرفته. آخه اون بازیکنم اگه بازیکن مثلا درجه یکی بود
آدم نارد نمیشد.
بازیکنی بود که حتی تیم ملی مثلا یکی و نصفی شاید مثلا همه بازی ها 10 دقیقه 20 دقیقه بازی کرده، عضو تیم ملی هم نبوده.
بله ولی خب آپشن تیم ملی شامل شد دیگه. به هر حال
بازیکن ما داشتیم 500 میلیون قراردادش بوده، تازه 2 سال دیگه هم میخواست باز مثلا بازیکن جوونم هست و آینده دارم هست، 5.5 میلیارد قرارداد افزایش، مثلا 5.5 میلیارد قرارداد بسته شده. بازیکن ما داشتیم، اسم نمیخوام ببرم چون بالاخره محرمانه هست، بازیکن داشتیم، 2 تا بازیکن شبیه هم بودن تو آفک، مثلا آفک بازی میکردن، 1.200 بود قرارداد شده 16 میلیارد. البته باشگاه دیگه هم بودن که از این بیشتر دادن ها.
بله
باشگاه شهرستانی که
بله.
وضعیت مالیشون خوبه. این من نمیدونم واقعا اگه این باشگاه خصوصی بود یا مال این پول مال خودشون بود اینجوری ولخرجی میکردن
محاله
و تبعاتش آقای بابازاده، تبعاتش این شده که الان باشگاه استقلال شما نگاه کنید بدهی هم باشته وحشتناک. حتی اون پولی هم که ما آقای قائدی رو به یه قیمت خیلی خیلی خوب فروختیم نزدیک 60 میلیارد، بعد 30 میلیارد 30 و خورده میلیارد تو باشگاه آقای مددی مثبت تحویل داد، اونجا تأکید کردیم که آقای این پول مال آقای استراموچونیه. 11 ماه بعد حکم صادر شد. یعنی میخوام بگم که من تعجب میکنم آیا فوتبال ما از نظر فنی از مثلا بی از پلن بی رفته ای شده، مثلا همسط مثلا نزدیک به اروپا شده، اروپای شرقی شده، یعنی انقدر کیفیت فوتبال ما رفته بالا نرفته. یعنی واقعیتش اینه که ما از نظر فنی نسبت به مثلا فصل یه فصل دو فصل قبل هیچ اتفاق خاصی نیفته، فقط قیمت ها رفته بالا.
امیدواریم انشاءالله این قانونت حداقل درست اجرا بشه که بشه واقعا ازش یه نتایج مثبتی به دست آورد، مثل قانون سقف قراردادهای قبلی نباشه که شد کف قرارداد.
اگه این قانون واقعیت اگه جدی به اصطلاح اجرا بشه،
بله
نهادهای نظارتی هم بالاترش بشن، هر کسی که تخلف کرد از این مبلغ بالاتر زد جریمه و توبیخ بشه، امتیاز از باشگاه کم بشه.
بله
نهاد نظارتی باید اینجا ورود کنه
انشالله. امیدواریم این اتفاق بیافته، چون اگر این دست زور نباشه فکر میکنم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. آقای فرشان خیلی ازتون ممنون،
سلامت بشین،
شب خدا نگهدار. خیلی خدا نگهدار.
خدا
خب عرض کنم بریم با بچه ها باشیم دیگه، این دقایق تقریبا 11 دقیقه آخری برنامه رو. خیلی خب کدوم آقا رضا؟
هرچی سلو
چپ و راست بریم حکیم میشه.
چکش های لندن تونستن جام قهرمانی لیگ کنفرانس رو بالای سر ببرن، دیکلان رایس احتمالا آخرین بازیش رو برای اونها انجام داد و دیوید مویس در 24 امین سال سرمربیگریش بالاخره موفق شد جام بگیره، مدال رو هم تقدیم پدر 87 سالش کرد. نکته عجیب اینه که تیم وستهم 11 باخت داشتش در 38 بازی که در 11 برد داشت فقط در 38 بازی که در لیگ برتر انجام داد، اما در لیگ کنفرانس در 15 بازی که انجام داد 12 برد به دست آورد و مشخصا لیگ برتر رو فدای این جام کرد و تونست موفق هم بشه. و نکته جالبتر اینه که سویایی که قهرمان لیگ اروپا شد تو لیگ 12ام شد، آینتراخت فرانکفورت پارسال قهرمان لیگ اروپا شد تو لیگ 11ام شد و وستهمی که تونست این جام رو بالای سر ببره تو لیگ 14ام شد و نشون میده یه سری از تیم‌ها دارن سرمایه‌گذاری میکنن رو جام‌های اروپایی و جواب میده، برعکس یوونتوس یا من یونایتدی که این کارو نکردن تو جام‌های اروپاییشون یا مثلا بارسلونا و به سرنوشت خوبی هم دچار نشد.
مست. گزینه‌های داخلی باشگاه استقلال نارضا اعلام شدن. حالا نمیدونم واقعا چقدر میشه روش حساب کرد که گفتن آیه نکونام، ساکت الهامی، منصوریان، محمد ربیعی.
بله اتفاقا یکی از گزینه‌هاشون که خیلی هم نزدیک بود به نیمکت استقلال آقای نکونام بود، به هواداره این تیم یه عده نظر مثبتی روشون داشتن و
ولی مصاحبه آلگری‌ها یه مقداری کارش رو فکر میکنم که به چالش انداخت.
بله
خب سابق اسپانیایی باشگاه فولاد،
تیم فولاد امسال 4 تا اسپانیایی داشتن، آقای روبرتو تورس، آقای مانوئل دستیارشون، آقای لوپز بدنسازشون و آقای الکس آلگریا که اصلا معلوم نشد
چطوری اومد
چطوری رفت با یه گل توی ایران. بازیکن خب با کارنامه بود، توی لالیگا بازی کرده بود، اومده بود و یه مصاحبه خیلی عجیب و غریب انجام داد، کل کیفیت فوتبال ایران رو زیر سوال برد و گفتش اصلا خیلی با مرزهای حرفه‌ای شدن، نه تنها فوتبال ایران بلکه فوتبال آسیا فاصله داره و خیلی هم انتقاد داشتن، میگفتن فشار بیش از حدی به بازیکن‌ها وارد میکنن و حالا این داستان‌هایی هستش که باشگاه استقلال هنوز قطعی اعلام نکرده با مربی داخلی یا خارجی میخواد ادامه بده. گفته میشه شانس مربی خارجی یه مقدار بیشتر هم هست، حالا تموم نشده داستان. و مصاحبه آقای تاج در حاشیه حضورشون در تمرین تیم امید که امروز حضور داشتم، انصافا از وقتی اومدن روی کار خیلی حمایت شد از آقای عنایتی، یه شوکه خیلی عجیب رو به استقلالیا داد و به صراحت اعلام کرد، گفت آقا من هیچ کاری از دستم برای بازگشت استقلال به لیگ قهرمانان بر نمیاد، الکی نندازن تو پتو زمین فدراسیون دوستان، ما نمیتونیم کاری کنیم و اگه میخوان حالا شکایت کنن به هر نهادی، شاید شانسی داشتن موفق شدن. و دیگه
یه چیز جالبت بگم در مورد اینکه آلگری یه گل زده، مگه مهاجم پرسپولیس، مهاجم برزیلی پرسپولیس، مگه بیشتر از یه گل برای پرسپولیس زد؟ 60 میلیارد هزینه براش پرداخت شد و بازیکن بسیار بسیار معمولی و الان تازه گفتن داره فسخ قرارداد میکنه که خدا کنه که زودتر هم این اتفاق بیفته براش. واقعا این پولا رو خیلی آدم اصلا ببین به ما ارتباطی نداره، ولی واقعا آدم زورش میاد، دردش میگیره که آقا برای چی شما باید بیای بازیکن بی کیفیت خارجی 60 میلیارد بدین فقط یه گل برای پرسپولیس بزنه؟ چرا شما مثلا اسم برزیلی روشه؟ حالا اصلا چه فرقی میکنه؟ به هر حال اینم حالا داستان فوتبال است.
حالا این هفته دو تا بازیکن از فوتبال حرفه‌ای خداحافظی کردن، زلاتان ابراهیموویچ در بازی میلان و هلاس ورونا این کارو انجام داد و همینطور خواکین سانچز بازیکن با سابقه 43 ساله تیم بتیس. با این اتفاقی که افتاد فقط 3 تا بازیکن باقی موندن که از جام جهانی 2002 هنوز دارن فوتبال بازی میکنن، روک سانتا کروز در المپیای پاراگوئه، آقای اوگبچه و از بچه نیجریه، روک
سانتا کروز پاراگوئه،
بله بایرن مونیخ بازی میکرد، همچنان داره
هنوز داره بازی میکنه
تو کشور خودش، کاپیتان تیمش هم هست، خوبم گل میزنه برای تیم المپیا. اوگبچه در لیگ نیجریه داره بازی میکنه و جیان لوجی بوفون که در پارما این هفته هم دوباره که هزار باره ما اشکاشو دیدیم بعد از بازی پارما و کالیاری که نتونست پارما برسه به سری آ ایتالیا، و بازی باری و کالیاری دیشب هم 3-2 شد، برگشتش هنوز باقی مونده، برندشون میاد به سری آ. و خلاصه زلاتان تنها دو بازیکن هستن که در تمام دقایق یک بازی تونستن گل بزنن، رونالدو و زلاتان. مسی دقیقه 24 هنوز گل نزده، اگه بزنه تمومه، و در تمام دقایق گل زده. اما نکته جالب اینه که خب زلاتان تو فصل اخیر کلا 7 بازی فیکس برای میلان انجام داده بود و 5 تا بازی هم تعویضی، یعنی تقریبا فوتبالش پارسال تموم شده بود که دیگه امسال رسما.
یکی از دوستان پیامک داده که منظورتون از بازیکن برزیل پرسپولیس کدومه؟ که عرض کنم پریرا دیگه، این بازیکن
چند تا برزیل داره پرسپولیس بازیکن
پریراست،
یه اخراج هم برای سپاهان شد
که آره که واقعا یعنی دقایق بازیش شما بذارید و در واقع مبلغی که از پرسپولیس گرفته ببینید ثانیه چقدر میفته. مصاحبه آقای فرهاد موافق
دقیقا
خیلی عجیب بود. من الان با آقای فتح‌الله‌زاده هم پیام دادم که باشون ارتباط بگیریم صحبت کنیم، توی پرواز ارومیه به تهران هنیشون زارن که از اقوانشون مرحوم شدن، پرواز بودن نتونستن صحبت بکنن.
بله حالا من قبل از اینکه به این مصاحبه بپردازم یه بند دیگه از چون موضوعمونم قوانین نقل و انتقالاتی، آقای تاج گفتن ضمانت اجرایی این قوانین نقل و انتقالاتی اینه که اگر تیمی مسجل بشه که این قانون ها رعایت نکرده میتونیم سه هیچ کنیم بازیاشو و تیما برن طبق بند دو کمیته انضباطی استناد کنن و ما جریمه و اینا داریم که دیگه همین جوری سر سربازی و بازیکن غیر مجاز و اینها هر سال لیگ برتر ما دچار چالش بود. حالا دیگه بهش واو الا سقف بودجه هم اضافه شد. بریم سراغ مسابقه آقای موافق که حالا خیلی در واقع
عجیب بود،
عجیب غریب حواشی که مطرح کرده بودن در خصوص آقای ریکاردو ساپینتو و میگفتن یکی از
گفتن اگه ساپینتو بره مشکل نیست میرن فلیکس ماگاتو میارن.
اصلا یه جا بهش گفتن که آقای فتح‌الله‌زاده اعلام کردن که به ساپینتو آقای مهدی‌پور رو اخراج کن چون شنیدم پشت سر من داره تو تیم حرف میزنه، بعد حرف میزنه و داره بازیکن‌ها رو در واقع میشورونه علیه مجموعه مدیریتی. آقای ساپینتو هم گفته خب چه دلیلی من بعد بیام مدیریت رو داخل کنم، شما میتونین اینو جریمه کنی، محرومش کنی اینها. و آقای فتح‌الله‌زاده در جواب گفتن اگر این کارو نکنی آقای ساپینتو من با ماگات تموم کردم، شما استعفا بده خودت هم برو با آقای مهدی‌پور. و بحث سر اون اتاق معروفی بوده که آقای فتح‌الله‌زاده دست گذاشته بود روشو، خیلی عجیبه.
کمپ محروم اجازی یه اتاق مونده بوده، آقای فتح‌الله‌زاده گفت این اتاق من باید باشم و ساپینتو گفت این اتاق برای من باید باشه که به عنوان سرمربی تیمم. حرف ساپینتو کاملا حرفه‌ای و منطقیه، چون درسته گفت آقا شما دفتر باشگاه جای دیگه است، مدیر عامل حالا درسته گفت تو لورکوزن همچین اتاقی بوده ولی واقعا اونجا لورکوزنه بوده، هر روز دیدن شما اینجا توی کمپ باشگاه باعث میشه که همه فقط دنبال این باشن که آقا پول ما چی شد، دنبال طلباش باشن و این به تیم استرس وارد میکنه. حرف ساپینتو با تمام حاشیه‌هایی که داشت واقعا در این یه مورد حرفش حرف درست و حرفه‌ای بوده و به حال اینا میگم محل اختلاف بود دیگه. و تقریبا با 200,000 تومان مثل اینکه با آپوئل نیکوزیه قبرس تموم کرد. جالبه که مدیرای باشگاه استقلال میگفتن ما 720,000 تومانش پیشنهاد دادیم، ایشون گفته نه.
بله در لالیگا خدافظی‌های بیشتری اتفاق افتاد غیر از کریم بنزما که از رئال رفت و راه سپار عربستان و تیم الاتحاد شد.
کشور مسلمان زندگی کنه.
بله توی نزدیک به خانه خدا و میتونه طواف انجام بده. خیلی بیشتر و انگولو کانته هم احتمالاً بهش ملحق خواهد شد، البته دوچار مشکل مصدومیت
داره تایید نشد دارن
انگار تو تستای پزشکی فلان رد شده تا بیش از پیش شرایطش گره بخوره تو چلسی. چلسی که انقدر بازیکن خریده همینجوری داره هی بزور رد میکنه. ماتو کوواچیچ هم داره میده به منچستر سیتی که بیشتر تقویت کنه.
کیوی بازیکن خریدن تاش همین
تییاگو سیلوا میگفت که دیگه رختکن ما جا نداره و جدی میگفت باید بزرگتر کنم. ولی در این حال دو تا عزیز دیگه هم از لالیگا جدا شدن، یکی ادن آزار بودش که 4 سال در رئال بود، در 12 ال کلاسیکو یک ثانیه هم بازی نکرد که واقعا سخته همچین رکوردی رو ثبت کردن و آزار موفق شد این کار انجام بده. 120 میلیون حدودن 120 میلیون یورو با اجازه از آقای پریرا خرج شد برای ادن آزار و تقریبا هیچ مطلق بود. 7 جام آورد با رئال ولی خب در هیچ کدومش کوچکترین شراکتی نداشت. و آقای آنتونیو ماتو لاهوز بعد از 15 سال داوری در لالیگا اسپانیا برای سومین بار بالاخره دیگه دل کن، چون دو بار قبلا خدافظی کرده بود، برای بار سوم خدافظی که قراره به زودی احتمالاً رئیس کمیته داوران لالیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا بشه که خب انقدر همه هم بارسایی هم رئالیا از ایشون دل ناخوشی دارن که امیدوارم که به بچه داری نوه داری همسر داری برسه.
بله فقط یه نکته بگم، فصل نقل و انتقالات فوتبال باشگاه ایران از فردا رسما شروع میشه و چه برکشونی باشه برای دلالا آیه مرزخان. خب بریم دیگه دقایق آخریه دیگه.
بله خب من آخرین نکاتم بگم، خب فصل نقل و انتقالات قرار شروع بشه، یه صحبتایی میشد راجع به قیمتی که یکی از بازیکن‌هایی که فقط یه دونه لیست در واقع تو یه دونه لیست آقای قلانه بوده لیست آخر مذاکره می‌کرده با چند تا باشگاه، گفته 300,000 تا رضایت‌نامه بگیرید 90 میلیارد هم به خودمون بدیم، که یکی از مدیر عاملای خوبه باشگاه لیگ برتریمون گفته عزیز من اگه یک ماشینی خدای ناکرده با شما تصادف کنه در ماه حرام هم با شما برخورد کنه دیتون خیلی پایین تر از مبلغ درخواستیتونه. چه پیشنهادیه که شما داری به من میگی؟ و واقعا مبالغ عجیب غریبی که داره میاد و امیدوارم این قوانین
آپشن‌های عجیب غریب تر،
امیدوارم این قانونه یه جوری سفت و سخت باشه که نتونن دورش بزنن، چون میگفتن الان پول رضایت نامه جز قانون سقف بودجه نیست و
هزینه های جاری باشگاه جز این نیست.
خب الان یه باشگاهی مثلا لژیونر داره میتونه با پول رضایت نامش بگه آقا یه بخشش هم باشگاه مقصد بده بدون با امان دستمزد و راحت دورش بزنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، عمری باشه جمعه شب آینده با همین بقیه.
ساعت 21 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
سر خط سیر نمیشه